নদী মাজালাই সংগহি।
با سلام دوباره شنونده ارجمند، به ساعت سوم و نهایی مجله شانگهای روز سه‌شنبه 1 ایول سال 2008 میلادی خوش آمدید. من کیو مرسیاتو هستم، میزبانی این برنامه در پراگ و ساعت اینجا 6 بیگاه.
و من براد یوسفی هستم، میزبانی این برنامه در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب. قبل از شروع گزارش ها خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکارمون خیرمون بخوزاده میشنویم.
سلام همکاران، شنونده عزیز، امروز مرافعه دادگاهی ضد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه شروع شد که از جانب دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچینکایا در فعالیت‌های غیر دنیوی و کوشش بنیادی دولت اسلامی متهم می شود. دادستان یلچینکایا اتهامات خود را در دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد. نخست وزیر رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه وی این اتهامات را رد میکنند و میگویند که این قضیه دارای انگیزه های سیاسی میباشد. حزب حاکم باید روز پنجشنبه در برابر دادگاه حاضر شده از خود دفاع کند. در تاجیکستان مراسمی به کار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبر ماموریت رئیس جمهوری روسیه سرگئی نارشکین دایر شد. امام علی رحمان در این مراسم از همکاری پرمحصول تاجیکستان و روسیه صحبت کرد و گفت که ساحه انرژی آب برای مردم تاجیکستان اولویت زیاد دارد.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عامل دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و انعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
در همین حال خبرنگار آزاد از دوشنبه گزارش می دهد که تا هنوز مسئله آمادگی روسیه برای بنیاد نیروگاه دیگری مهمی بر خیاب راغون که مسکو علاقمند آن بود هنوز مشخص نیست. این موضوع انتظار می رفت در ملاقات های امروزه میان دو جانب بررسی شود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مقامات پاکستان گفتند که نیروهای این کشور امروز در روز چهارم عملیات ضد شورشیان اسلامی یک ساختمان بزرگ جنگیان را در منطقه قبیله‌نشینی خیبر نابود کردند. ساختمان در محل ملک دین خیل با حیث قرارگاه گروه ممنوع شده لشکر اسلامی خدمت میکرد. در همین حال نیروهای نیمه نظامی پاکستان همه راههای عبور و مرور را در اطراف شهری بره محل مرکزی عملیات محاصره کردند. حکومت بعدی آن عملیات را به راه ماند که جنگیان شهر شمال و غرب پیشور، ذخیره‌گاه مهمی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان را هدف خود قرار دادند. یک مقام بلندپایه خدمات امدادرسان سازمان ملل متحد گفت که ضرورت برای قبول نقشه نوی کمک های بشری به افغانستان پیش آمده است. جان هومز بعد بازگشت از کابل در ژنو امروز گفت که وضع بشری در افغانستان نه فقط جدی است بلکه باز هم بدتر می شود و گفت که ماه‌های نزدیک به احتمال غالب درخواست به این منظور ارائه خواهد شد و گفت که میزان کمک ها هنوز تا آخر مشخص نشده است، اما به احتمال زیاد مقدار این مبلغ ها حدوداً 300-400 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. یکی از نخستین نیازهای مردم افغانستان غذا می باشد که با سبب بالا روی نرخ ها و خشکی ناکافی می باشد. رئیس جمهوری لهستان لح کاچینسکی گفت که عهدنامه اصلاحات اتحادیه اروپا را امضا نخواهد کرد به خاطر اینکه بعد رد شدن آن در رفراندوم ماه گذشته ایرلند اکنون این یک عمل بیهوده خواهد بود. روز دوشنبه هرست کوهلر رئیس جمهوری آلمان تصویب عهدنامه مذکور را متوقف کرد و گفت که منتظر حکم دادگاهی قانونی اساسی خواهد شد. مقامات گرجستان از جمهوری جدای خواه ابخازستان تقاضا کردند که قطعه مرزش را با گرجستان بلافاصله باز کند و این بسته شوی را چون یک عمل پایمال کننده سازش آتش بسی سال 1994 ارزیابی کردند. مقامات ابخازستان جدای خواه بعد آن مرز خود را بسته شده اعلام کردند که چند ترکیش گاگر و سخومی روزهای یکشنبه و دوشنبه دستکم 8 نفر را مجروح نمود. از امروز اعتباراً ترکمنستان به استفاده تقویم مسیحی یا گریگوری برگشت. 6 سال آخر این جمهوری با یکم دی رئیس جمهوری پیشین این کشور سفر مراد نیازوف طبقی گاهنامه دیگری به سر می برد که در آن اسم ماه و هفته ها با نام های چهره های سرشناس کشور و پرزیدنت و اقربای وی نامگذاری شده بود. در صورت عمل کردن تقویم قدیمی روز سه‌شنبه 1 ایول را در ترکمنستان چون روز یاشگون 1 آغوز نام می بردند. اما با یک امر رئیس جمهوری کنونی این کشور نظام کارگزاری دوباره به تقویم میشینه برگردانیده شد. و این همه آن خبرهای بود که امروز که در روز یکم آگوست با شنونده عزیز ارائه کردیم. خبرهای بیشتر از سامانه اینترنتی رادیو آزادی دریافت کنید www.ozodi.org.
تشکر. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما خرامانی بقازاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی سرخط مطالبی بخش اولی برنامه.
فرانسه در ریاست دوری اتحاد اروپا نگاه به برنامه ها و انتظاری ها.
فعال شدن چرخه دومی نیروگاه برق آبی سنگ‌توده یک
و قطع فعالیت شرکت رایس و تقدیر منبعی همکاری های انرژی آن با تاجیکستان.
همچنین جایگاه دوشنبه در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل و نظرها از داخل. شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیر خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب ما و شما را انتظار است. امروز سه شنبه است، یکم ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ من براد یوسفی و یک جا با همکارم کیوم مرسی اتا برایتان معرفی میکنیم.
تشکر براد. و حالا برنامه را با نگاه به یک خبری بین المللی پی میگیریم. روزی سه شنبه فرانسه ریاست دورایی اتحادیه اروپا را از سلوونیا قبول کرد. ریاست دورایی در این اتحادیه 6 ماه دوام میکند و پاریس میگوید در این دورایی 6 ماهه ریاستش نقشه های بزرگ دارد، زیرا مخالفت رای دهندگان ایرلند به پیمان لیسبون چنین معنا داشت که این اتحادیه به تجدید نهادهای خود نیاز دارد. در این باره گزارش داریم از همکار ما نور محمد خالزاده که با هم میشنویم.
نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه در جریان مصاحبه تلویزیونی هنگامی که درباره آغاز دوره ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا صحبت میکرد، بی‌پروایانه و اندیشمند این سخنان را به زبان آورد. چیز درست نیست. به هر حال چیز درست نیست. چون این سخنان در مقایسه با اظهارات خوشبینانه 10 روز پیش وی مثل فریاد از دور به گوش ها می رسید. 10 روزی پیش وی گفته بود با وجود آنکه ایرلند با پیمان اتحادیه اروپا مخالفت کرد، پاریس برای تأمین وحدت همه کشورهای عضو این اتحادیه سعی خواهد کرد.
Le rôle de la présidence française, ça sera d'amener la famille européenne au complet.
نقش ریاست دورایی فرانسه از آن عبارت خواهد بود که همه اروپا را به خانواده واحد تبدیل دهد. وقتی که من خانواده واحد میگویم، همه 27 کشور عضو را در نظر دارم. توافق دوم این است که انجام هر گونه گفتشونیدی دوباره در باره پیمان در دستور روز قرار ندارد.
بعد از مخالفت ایرلند، لخ کچینسکی رئیس جمهور لهستان اعلام کرد که وی در پیمان لیسبون امضا نخواهد گذاشت، در حالی که این پیمان را پارلمان کشورش به تصویب رسانده است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان نیز اعلام کرد که تصویب پیمان را به تأخیر می اندازد و منتظر تصمیم دادگاه قانونی اساسی می ماند. موضع‌گیری جمهوری چخ نیز مشابه موضع‌گیری آلمان است و میگوید که روند تصویب پیمان لیسبون را متوقف ساخته است تا ببیند که تصمیم دادگاه قانون اساسی چی خواهد بود. با نظرداشت چنین وضع، با احتمال زیاد اتحادیه اروپا در چند ماه آینده زیر رهبری فرانسه سعی خواهد کرد که قدم‌های بعدی خود را مشخص کند. این بدان معنی است که فرانسه در مدت ریاست خود می تواند برنامه های بلند پروازانه خود یا اصلاحات در این اتحادیه را انجام دهد. الیور روزنبرگ سیاستشناس مقیم پاریس در این باره چنین نظر دارد.
La présidence française a affiché des priorités qui sont l'environnement, l'énergie, l'immigration.
فرانسه در دوره ریاستش با مسئله های زیست محیطی و انرژی، مهاجرت و تغییر سیاست های کشاورزی برتری قائل خواهد شد. مسئله این است که این بخش ها بنا به دشواری های ساختاری با مشکل روبرو شدند. گذشته از این روند اروپا کند است. چنین به نظر نمی رسد که در چند ماه کسی بتواند قانونگذاری را در اروپا تغییر بدهد. برای قانونهای اروپا این روند وقتی زیاد را می گیرد.
Quelques mois qu'on modifie la législation européenne, des lois européennes, ça prend beaucoup plus de temps.
در هر صورت روز اولی ریاست شش ماهه فرانسه بر اتحادیه اروپا با اظهارات رئیس جمهور لهستان و پاسخ پیتر مندلسون رئیس بخش مالی اتحادیه اروپا به حمله های نیکولا سرکازی رئیس جمهور فرانسه آغاز شد. رئیس جمهور لهستان میگوید که وی در پیمان اتحادیه اروپا امضا نمیگذارد و پیتر مندلسون میگوید که انتقادات آقای سرکازی از فعالیت بخش مالی اتحادیه یعنی از فعالیت وی پایه و اساس ندارند. طوری که دیده می شود از روز اول سری آقای سرکازی با چنین ماجراها گرم شده است.
فرانسه در ریاست دوری اتحادیه اروپا نگاه به برنامه ها و انتظاری ها. و اکنون از تاجیکستان. امروز با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون، سرگی نریشکین، سروری ماموریت پریزیدنت روسیه و سرگی شمتکو، وزیر انرژی این کشور، چرخه دومی نیروگاه برق آبی سنگ‌دوده‌یک به کار انداخته شد. این چرخه ظرفیت نیروگاه را به 335 مگاوات بالا برد. چرخه اول نیروگاه 20 ژانویه سال روان فعال شده بود. باز دو چرخه دیگر باید تا آخری سال به کار اندوخته شوند و به همین منوال قدرت نیروگاه به 700 مگاوات خواهد رسید که سالانه 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال خواهد کرد.
اما به نظر کارشناسان اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانیش در مراسمی فعال شدن چرخه دوم نیروگاه قبل از همه به نمایش گذاشتن همکاری های سودمند با روسیه است که به نظر می رسد بعد از شروع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون از تاجیکستان سخت ناراضی شده است. حالا در این مورد از همکارمان فرهاد میلاد میشنویم.
امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان موفقیت‌های نیروگاه سنگ‌توده یک را نتیجه همکاری‌های وسیع روسیه و تاجیکستان نام برد. رئیس جمهور تاجیکستان که در مراسم به کار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنگ‌توده یک و در حضور سرگی نریشکین، سرور مأموریت رئیس جمهور روسیه و سرگی شمتکا، وزیر انرژی این کشور سخنرانی میکرد، گفت ساحه انرژی آب برای تاجیکستان اولویت بدون الترناتیو در رشد اقتصاد و بهبود روزگار مردم است.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عاملی دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و انعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
آقای رحمان از افزایش گردش مال میان روسیه و تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد که در سال گذشته به 850 میلیون دلار رسیده در نیم سال اول سال روان مرز نیم میلیارد را عبور کرده است. وی از کارگران و متخصصان تاجیک و روسی نیروگاه سنگ‌توده یک دعوت کرد که بعد از ختم ساختمان به نیروگاه راغون روند.
برای آن که زیق نشوید، شاید شما اندیشه کنید که بعدی به استفاده در آمدن این نیروگاه چی کار میکنید؟ من به تمام مقامات ضددخل و سروزیر دستور دادم که همه شرکت های روسی همکار در سنگ‌توده یک را به ساختمان نیروگاه راغون دعوت کنند. برای شما در آنجا حجم بزرگ و اساسی کار جدا شده است.
دعوت رئیس جمهور تاجیکستان در حال است که قبلا شرکت انتررا آی‌اس روسیه مسئول ساختمان سنگ‌توده یک از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون به دلیل بی‌سود بودنش دست کشیده بود و طور رسانه‌های روسی نوشتند مسکو از شروع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون که بدون شرکت روسیه می‌گذرد چندان خوش نیست. روسیه از آغاز این پروژه یکی از دعواگران گرفتن سهمیه کنترلی یا نظارتی نیروگاه راغون بود. در همین حال هیئت روسیه چیزی در برابر اشاره های رئیس جمهور تاجیکستان نگفت. اما سرگی ناریشکین، سرور ماموریت رئیس جمهور روسیه، فعال شدن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک را یک حادثه نفقت برای منطقه و تاجیکستان، بلکه برای فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع مهم خواند. وی گفت این دلیل بزرگ در انتگراسیا یا به همایی در این فضا است. آقای ناریشکین اطمینان داد که ساختمان نیروگاه سنگتوده یک در مهلت تعیین شده به اتمام خواهد رسید. قبلا مقامات رسمی اعلان داشته بودند که در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سرگی ناریشکین، سرور ماموریت رئیس جمهور روسیه و وزیر انرژی این کشور سرگی شمتکا، همکاری های انرژی دو کشور بررسی می شوند. تا وقتی آماده شدن این گزارش در این مورد با ما کسی صحبت نکرد و نشست مطبوعاتی که پس از این ملاقات باید برپا می شد صورت نگرفت. به همین منوال مسئله شرکت روسیه در نیروگاه راغون که یقین بود در ملاقات هیئت این کشور با رئیس جمهور تاجیکستان بررسی شود ناروشن باقی می ماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فعال شدن چرخه دومی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک.
و در همین حال باید خاطر نشان کرد که تاجیکستان بعد از لغو یک جانبه شرطنامه با شرکتی روسی روسال و بیرون کردن آن از ساختمان این نیروگاه، راه و وسیله های گوناگون را جستجو کرده است تا شرکت های دیگری روسی را برای ساختمان راغون جلب سازد. طوری در دیدار و ملاقات اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان و ناریشکین هم بیان شده است، بعد از انجام ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک، کلیه فناوری ها و تجهیزات و کارمندان و متخصصان آن به بنیاد نیروگاه راغون سفر بر می شوند. اما یک نکته دیگر این است که سهمدار اصلی ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک، شرکت رایس، شروع از 1 ایول رسما به فعالیت خود نقطه تمت گذاشت و اکنون تقدیر همکاری ها و سازشنامه های این شرکت با تاجیکستان بر سر ساختمان سنگتوده یک چی خواهد شد؟ پاسخ این سوال را همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر جستجو کرده است.
در تلویح به دورنمای همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان در حاشیه قطع شدن فعالیت شرکت برقی رایس، تحلیلگران میگویند روسیه در هیچ صورت از منابع سرشار برق تاجیکستان دست نخواهد برداشت. کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان بدین نظر است که از بین رفتن شرکت برقی رایس به معنی قطع همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان نخواهد بود.
Я думаю, что вне всякого сомнения Россия будет пытаться участвовать в строительстве Рагунской ГЭС хотя бы лишь потому, что не надо забывать, что помимо России в Таджикистане существует еще возможность привлечения других инвесторов. Речь идет прежде всего о Китае.
دانشمند میگوید روسیه در منطقه آسیای مرکزی منافع زیاد گیاپالیتیکی دارد و به همین خاطر با دنبال نیروگاه سنگتوده یک در ساختمان راغون هم شرکت خواهد کرد. به اعتقاد تحلیلگر روسیه به منابع فلزات تاجیکستان زیاد توجه دارد و به همین دلیل برای احداث نیروگاه های نوی برقی در تاجیکستان تلاش خواهد کرد و شاید یکی از شرکت های متالورژی روسیه در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان سهم بگیرد و این هم در حالی که چین، هند و برخی از کشورهای اروپایی خواستار شرکت در بنیاد نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان شدند. این رقابت روسیه را وادار میکند که در آبادی تاجیکستان بیشتر فعال باشد.
металу, которым производится в Таджикистане, большой интерес со стороны России, поэтому нет оснований считать, что россияне не будут в этом участвовать.
РАОЕС, бузургтарин ширкати барқи Русия соли 1992 бо имзои президенти вақт Борис Ельцин ташкил шуд. Ин ширкат дар хориҷ бо номи Интеррао-ЕС 14 ширкати фаръӣ дорад ва яке аз ин ширкатҳо дар Тоҷикистон ба эҳдоси ниругоҳи барқи обии Сангтудаи 1 дар рудхонаи Вахш машғул аст. Фаъолияти ширкати РАОЕС рӯзи 1 июл қатъ шуд. Ҳамзамон дар Тоҷикистон чархаи думи ниругоҳи Сангтудаи 1 ба кор даромад. در مراسم فعال شدن چرخه دوم، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از بناکاران سنگتوده یک خواهش کرد پس از انجام کار این نیروگاه به ساختمان نیروگاه راغون بپردازند. کارشناسان میگویند روسیه در احداث راغون هم شرکت خواهد کرد ولی پاسخ رسمی هنوز انتشار نشده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظر کارشناسان بر روابط فعلی روسیه و تاجیکستان در ارتباط با ساختمان نیروگاه ها شنوندگان گرامی، متن این گزارش و عکس های مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و از مناطق تاجیکستان، شب گذشته هنگام فرار از زندان اصلاحات مهنتی نظام شدید شهری خورجان در ولایت سوق، یک نفر از محبوسان فراری کشته شده است. گفته می شود نفر دومی از جای واقعه غیب زده است و تحت پایگرد قرار دارد. در مورد شخصیت نفر کشته شده تنها گفته می شود که او شهروند روسیه، ساکن جمهوری مولداویا و جنایتکاری خطرناک بوده است. تفصیلات این حادثه در گزارش معصوم محمد رجب، همکار ما در شهر خوجند.
دادستانی سوخت گفت هنگام فرار از محبس خوجند، شهروند روسیه رسیم بشیروف از زخم تیر نگهبان محبس کشته شده است. اسدالله اورونوف، یک مسئول دادستانی سوخت، گفت که شهروند کشته شده روسیه یکی از دو محبوس زندان نظام سخت خوجند بود که در نیمه شب 30 ایون به 1 ایول فراری شده خواستند از دیوار سیمخارناک محبس خود را بیرون افکنند. محبوس دویوم که دادستانی از او بختیار براتوف نام برد، از زیر تیر نگهبان زندان جان به سلامت برده فرار کرده است. وی در محبس نظام سخت خوجند 20 سال مهلت جزای خود را برای آدمکشی سپری میکرد. اسدالله اورونوف، مسئول دادستانی سوخت، افزود که درباره این حادثه پرونده جنایی بازگردیده برای دستگیر کردن فراری جستار جنایی اعلان شده است. با گفته دادستانی سوخت، شهروندی از تیر نگهبان زندان نظام سخت خوجند کشته شده روسیه رسیم بشیروف، با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان در این زندان نگه داشته می شد. دادگاه سوخت او را در ماه می سال 2006 همراه یک گروه 6 نفری عبارت از 5 ساکن تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان برای 19 سال به حبس محکوم کرده بود. دادگاه اعلان داشته بود که ضمن بازداشت در تیر ماه سال 2005 میلادی از منزل یک نفر از این گروه زندانی شده در شهر خوجند، کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سوخت یک عدد سلاح کلاشنیکوف و 30 دانه تیر دریافت و مصادره کردند که به شهروندی کشته شده روسیه رسیم بشیروف تعلق داشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فرار دو محبوس از زندان شهر خوجند که یکی گریخته و دیگری کشته شده است. اگر در این باره ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انترنشنال در گزارش تازه خود شاخص فسادکاری در 180 کشور جهان را ترتیب داده و تاجیکستان را از فسادزده‌ترین کشورهای عالم نام برده است. در گزارش این سازمان، تاجیکستان از نظریه گسترش فساد مالی در زینه 160 در قطار کشورهای نظیر آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان و زیمبابوه قرار گرفته است. این موضوع را در دوشنبه همکاری ما اسلمی مومیزاد با کارشناسان محلی در میان گذاشته و این گزارش را فرستاد.
سازمان شفافیت بین الملل ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان را ضمن گزارش سالانه خود یکی از فساد زده ترین کشورهای عالم نامیده است. گزارش این سازمان بین المللی حاکی از آن است که فساد در تاجیکستان به طور بی سابقه گسترش یافته است. تاجیکستان در فهرست کشورهای دنیا از جهت فساد زدگی در قیاس با یک سال پیش 8 زینه پایین تر رفته است. اگر سال قبل این کشور در زینه 152 بود، همکنون در زینه 160 در بین 180 کشور عالم قرار دارد. به اندیشه کارشناسان، این معنای گسترش پیدا کردن فساد در تاجیکستان را دارد. کارشناسان میگویند در تاجیکستان فساد در همه زینه های اداره های دولتی، در کارخانه های صنعتی و کشاورزی، مؤسسات طبی و تجارتی، در مکتب های دانشگاه ها، در ادارات مالیات و گمرک، محکمه و دادستانی ها،
مؤسسه های مالی و حتی در مقامات حفظ حقوق گسترش یافته است. مهدی صابر کارشناس مسائل اجتماعی میگوید در تاجیکستان رابطه های خیش و تباری، محلگرایی و قومگرایی یا رو آشنابازی ها، دزدی اموال دولتی، زوراوری و خریدن منصب ها نیز از شکل های رایج فساد میباشند. و می افزاید در تاجیکستان فساد به درجه گسترش یافت است که هیچ مشکل بدون رشوه آسان نمی شود و حتی منصب های دولتی مورد فروش قرار می گیرند. وی می گوید
یکی از مسئله های اساسی که این روز در جمهوری تاجیکستان است این فساد اصلا در سطح حکومت، شورای عالی و در سطح اداره های دولتی است. همه وظیفه ها، همه یک چیزی که در جمهوری تاجیکستان هستن فروخته میشن. زوار، کارخانه ها، فابریکا ها فروخته شدن. تمام وظیفه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستن فروخته میشن.
کارشناسان میگویند اکثر منصبداران با معاش حدود $300 صاحب قصرهای با حشمت، فروشگاه ها و ماشین های گران قیمت مدلی آخران میباشند. شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان میگوید نواقص در قوانین تاجیکستان رعایت نشدن آزادی بیان، محلگرایی در سیاست کادری، نبودن شفافیت در فعالیت حکومتداران، ناتوانی جامعه جهت نظارت از بالای فعالیت حکومت علت اصلی گسترش فساد در این کشور محسوب میشوند. وی میافزاید
محلگرایی و دیگر ظهورات منطقی در انتخاب و جابجا گذاری کادرهای خود عموماً سیاست کادری تاجیکستان هست باید از بین برده شود. پارلمان در نظام حاکمیت تعیینات اجتماعیش اجرا کرده نمیتواند. جامعه شهروندی و مطبوعات دوری از بالای مقامات دولت نظارت کرده نمیتواند و نبودن شفافیت و آشکار بیانی در فعالیت مقامات دولتی و در مجموع نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فساد در تاجیکستان
در همین حال تاجیکستان نهاد با عنوان آژانسی نظارت مالی و مبارزه با فساد را تأسیس داده طی 2 سال اخیر گویا با فساد مبارزه میبرد. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید خلاصه گزارش سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال نشان میدهد که فعالیت این آژانسی مؤثر نیست و به کاهش میزان فساد در تاجیکستان مساعدت نکرده است. وی به شفافیت فعالیت این نهاد شک آورده میگوید اگر این نهاد درست فعالیت میکرد در بین با جرم رشوه‌خواری بازداشت شدگان یک وزیر نیز بازداشت می شود. وی می افزاید
فکر میکنم که از اون معلومات هایی که امروز از پرسش های اومن همگانی معلوم است بسیارتر به فساد مقامات حکومت دولتی، پراکراتورا، سودها، مقامات اندوز، مقامات گمرک، اون کسانی که باید بر ضد فساد مبارزه برند، اونها دست به فساد دارند.
کارشناسان میگویند فساد در تاجیکستان به گسترش نابرابری های اجتماعی، رواج بی‌عدالتی ها و سست شدن اعتماد مردم بر حکومت باعث شده برشت جامعه و ثبات سیاسی کشور خطر می اندازد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جایگاه تاجیکستان در گزارش سالانه ترانسپرنسی اینترنشنال و نظرها از داخل. با این مطلب شنونده عزیز به نصف برنامه هم نزدیک شدیم. حالا یک نگاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه دومی برنامه. شروع محاکمه دادگاهی ضد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه.
افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه، بخش اول از سلسله گزارش رادیوی آزادی.
بازداشت یک شهروند آمریکایی با اتهام قاچاق اسلحه قدیمی.
و اخیراً 8 معماری تاریخی و فرهنگی تاجیکستان شامل فهرست جایزه یونسکو گردید.
شنوانده عزیز، سپاس گذاریم که تا این جایی برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید موند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم.
دارم هوای دیدنت ای دوست
خوبه از حافظی خواننده شناخته تاجیک نازیه کرامت الله بود و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. اما بار دیگر خاطر نشان میکنم که امروز سه شنبه است، 1 ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه را من کیومرسیاتو از پراگ یک جا با همکارم برای رادیو صوفی از دوشنبه برای شما معرفی میکنیم. امروز دادگاه عالی ترکیه محاکمه پرونده حزبی حاکمی عدالت و توصیه را شروع کرد که برای از زیر خراب کردن نظام دنیوی کشور متهم می شود. مقامات این حزب با محکوم کردن این دادگاه می گویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. نگرانی دیگری که در این مورد احساس می شود این است که در صورت بسته شدن این حزب امکان متوقف گردیدن جریان های آمادگی به عضویت ترکیه در هیئت اتحاد اروپا به میان می آید. در این باره همکارم خیرمان با قزاده گزارش میدهد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه از اسلامی سیاسی منشأ میگیرد، اما مقامات آن ایدئولوژی مذهبی داشتن حزب خود را رد میکنند و مخالفان آن که خود را چون حامیان ارزش های دنیوی جامعه ارزیابی میکنند میگویند عدالت و توسعه تلاش دارد ترکیه را دوباره به یک دولت اسلامی تبدیل دهد و از همین خاطر هم خواهان بسته شدن آن می باشند. دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچینکایا روز سه‌شنبه در جریان مرافعه دادگاهی ضد این حزب که پس درهای بسته شروع شد تلاش کرد دلیل های خود را به دادگاه پیشکش کند. در عیبمانی های دادستانی فعالیت های غیر دنیوی حزب حاکم آورده شده، اینچنین تقاضای از صحنه سیاسی دور کردن 71 مقام بلندپایه این حزب به رهبری نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهوری عبدالله گل به مهلت 5 سال آینده کرده شده است. در عیبنامه‌اش دادستان یلچینکایا گفت که این جمهوری دنیوی در برابر خطر بی سابقه قرار دارد، چون که نیروهای ضد انقلابی هم اکنون نه در کناره‌ها بلکه در داخل حکومت قرار دارند. در صورت بسته شدن حزب حکومت اردوغان شکست خورده آینده سیاسی و زیر سوال برده می شود و روز آغاز دادگاه هم علاقه اقتصاد این کشور ضربه دیده نشاندادهای بازار پایین رفت و در میان سرمایه گذاران خارجی هراس و نگرانی را به بار آورد. لاله سر ابراهیم اغلو خبرنگار نشریه انگلیسی زبان تودیز زمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی تأثیر این همه به اقتصاد می باشد. از حالا بعضی اثرات خرابی آور را در اقتصاد کشور با سبب بی‌ثباتی و نامعینی امروزه مشاهده کردن ممکن است، چون که نتیجه های دادگاه مشخص نیست. اینجا نامعینی های بسیار هست، از حکم دادگاه نسبت حزب عدالت و توسعه شروع کرده تا واکنش الیت سرسخت سکولار به این حکم. اصلا بحث میان حزب حاکم و مخالفان آن از احزاب رو به اروپا و نظامیان سکولار و الیت دنیوی کشور مدت هاست ادامه دارد. سال گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه کوشش این حزب را برای پیشبری نامزد خود عبدالله گل به مقام رئیس جمهوری کشور بعد موج پرشدت اعتراض های سکولارها رد کرد و اما در پی انتخابات زودرس تعیین شده که با پیروزی حزب عدالت و توسعه انجامید بالاخره آقای گل از جانب پارلمان به منصب پرزیدنتی پذیرفته شد. آغاز سال جاری پارلمان ترکیه قرار منع پوشش حجاب و روسری را در دانشگاه ها بیکار کرد و اما دادگاه قانون اساسی ماه گذشته باز هم این قرار پارلمان را غیر قانونی و مغایر با قانونهای دنیوی کشور دانسته لغو کرد و حالا گفته می شود که محض همین اقدام حزب حاکم چون دلیل اصلی عیبمانی های دادستانی آورده می شود. این ضربه دیگری شدید شد بالای حزب حاکم و اکنون پرونده بسته شوی آن در دادگاه پیش آمده است. حزب علاقه این مرافعه را چون یک قضیه سیاسی رد کرده است، چون که آن را می تواند در آینده با چالش زیاد روبرو کند. عینن همین اندیشه در قطعنامه هفته گذشته مجموعه پارلمانی شورای اروپا هم بیان شده است. در این سند آمده است که علی‌رغم پیامدهایش حکم دادگاه ثبات سیاسی کشور و فعالیت‌های دموکراتی ساختارهای دولتی را به هم می‌زند و جریان اصلاحات اقتصادی و سیاسی ترکیه را متوقف می‌کند. یک مایه دیگری تشویش این است که چنین وضع می‌تواند به جریان مذاکرات میان استانبول و بروسل برای پذیرفته شدن ترکیه به هیئت اتحادیه اروپا تأثیر منفی رساند. جانب مدافع حزب عدالت و توسعه باید روز پنج شنبه در دادگاه موقع خود را بیان کند و انتظار می‌رود که نه پیشتر از ماه آگوست حکم دادگاه صادر شود. در صورتی که دادگاه برای بسته شدن حزب حکم کند، ضرورت برگزاری انتخابات پیش از وقت پارلمانی پیش می‌آید. البته در صورت ناکامی حزب اعضای آن میتوانند حزب سیاسی نو را تشکیل کنند و خود اردوغان هم میتواند به حیث نامزد مستقل دوباره به عضویت پارلمان پذیرفته شود. شانس اعضای حزب عدالت و توسعه برای تشکیل حزب نو هنوز زیاد است، میگوید خبرنگار لالا سری ابراهیم اوغلو. حزب عدالت و توسعه و یا آنچه که بر پایه ویرانه های این حزب در صورت بسته شدن آن ایجاد می شود، به نظر می رسد شانسی خیلی زیاد برای پیروزی در انتخابات را دارد و به احتمال زیاد اکثر کرسی ها را کسب خواهد کرد، چون که تمایل های اخیر این کشور نشان می دهد که مردم آن و الیت سکولار راجع به طرز اداره دولت نظرهای متفاوت دارند.
Their opinions about how the country should be ruled.
اما اونچی که در صورت بسته شدن عدالت و توسعه روی می‌دهد این عنوان نخستین حزب زمانی سری قدرت بودنش از فعالیت بازمانده را کسب کردن آن می‌شود.
شروع محاکمه دادگاهی ضد حزب حکیمی عدالت و توسعه ترکیه که خطر بسته شدن آن را به میان آورده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
عملیات نیروهای پاکستان بر ضد تندروهای جانبداری طالبان در نزدیکی شهر پیشاور پاکستان ادامه دارد. کارشناسان منطقه میگویند نتیجه های این عملیات در ماورای مرز پاکستان در قلمرو افغانستان نیز احساس شده است. گذشته از این در جریان این عملیات نیروهای ناتو و ارتش پاکستان که در دو طرف مرز بر ضد تندروها میجنگند نوع به همکاری و هماهنگی عملیات خود در سطح نو دست یافتند. همکار ما نور محمد خالزاده گزارش دارد در این باره.
نظامیان امریکا در افغانستان میگویند چرخبال‌های جنگی و هواپیماهای شکاری آنها شب دوشنبه به سه‌شنبه تندروهای جانبداری طالبان را در شرق افغانستان هدف قرار داده‌اند. بنا به گزارش‌های رسیده در این عملیات حدود 30 نفر تندرو کشته شده‌اند. سرهنگ محمد اسرار افسر ارتش افغانستان در ولایت خوست میگوید زد و خورد با 50 تندرو شروع شد با تندروانی که برای حمله به نیروهای ناتو از خاک پاکستان به افغانستان گذشته بودند و گفته اصرار تندروهایی که از این حمله ها جان به سلامت بردند پا به فرار نهاده اند و سعی کرده اند در مناطق قبیله نشین پاکستان برای خود پناهگاه جویند چون این عملیات بر ضد تندروها در مناطق دیگری مرزی با پاکستان نیز انجام گرفته است. کارشناسان میگویند برای مبارزه بر ضد تندروها در دو طرف مرز همکاری میان واحدهای ارتش پاکستان و نیروهای ناتو در افغانستان پدیده نویست و همکاری آنها را در امتداد مرز میان دو کشور گسترش می‌دهد. این همکاری از زمان شروع شد که نیروهای دولتی پاکستان در منطقه قبیله نشین خیبر در نزدیکی پیشاور چنین عملیات را سازمان دادند و نتیجه های آن در قلمرو افغانستان نیز به طور قابل ملاحظه احساس شد. علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان که حالا استاد مرکز مطالعات استراتژی جنوب شرقی آسیا و دانشگاه دفاع واشنگتن است در این باره چنین نظر دارد.
این عملیات البته وقتی آغاز شد که پشاور زیر تهدید مستقیم قرار داشت. از سه طرف پشاور تقریبا محاصره شده بود. بنابراین اون مشکلاتی را که افغانستان در سالهای گذشته خاطر نشان مثل پاکستان که اگر جلوی گروه های افراطی را نگیرند روز میرسه که این خود پاکستان مورد تهدید قرار میده. و این تهدید به حد جدی شده که پشاور زیر محاصره بود. پشاور امنیتش خرابتر است از اشاره افغانستان فعلا. بنابراین در مرحله اول فعالیت نیروهای نظامی پاکستان برای دور کردن می قوات از اطراف پشاور است اما امیدوار هستم که عملیات دوام بکنه شرایط را به وجود بیارن که از یک طرف پایگاه های قوات های افراطی که در افغانستان به ضد دولت می جنگن به ضد ناتو می جنگن اونا از بین برده شون و از جانب دیگر در مناطق خوابه شرایط به وجود بیاد که دیگر نه تهدید باشه برای پاکستان نه تهدید باشه برای افغانستان نه تهدید باشه برای منطقه
سخنان علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان را می شنیدید هفته گذشته جنرال جفری شلاسر فرمانده نیروهای ناتو در شرق افغانستان با خبرنگاران در واشنگتن گفت حمله های تندروها در شرق افغانستان حمله های فرامرزی می باشند.
دشمن بر می گردد و من می توانم بگویم که با آزادی عمل در مناطق مرزی فعالیت می کند. آنها از این پناهگاه استفاده می کنند، نقشه های خود را می کشند و به افغانستان حمله می برند.
همکاری و هماهنگی عملیات روز دوشنبه میان نیروهای ناتو و پاکستان در امتداد مرز زمان انجام می گیرد که مناسبات پاکستان با امریکا و افغانستان چندان خوب نیست. ماه گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تهدید کرد که اگر اسلام آباد نتواند حمله های فرامرزی تندروها به افغانستان را متوقف سازد، در آن صورت وی نیروهای افغانستان را به مناطق قبیله نشینی پاکستان می فرستد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر نو پاکستان روز شنبه اظهار داشت که حکومت وی آماده است با آنانی که اسلحه را به زمین می گذارند به گفت و شنود بنشیند. با گفته ای آقای گیلانی، حکومت وی تا حال از زدوبند صلح با آنان جانبداری میکند که خواستار صلح و آرامی در مناطق قبیله نشینی پاکستان میباشند.
مقابله با تندروهای جانبداری طالبان در خاک پاکستان، گزارش از همکار ما نور محمد خالزاده بود.
خبر از تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
شنونده عزیز، طوری در برنامه گذشته گفتیم، همین روزها در پایتخت قزاقستان اجلاسی سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه دارد و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این اجلاس از مقامات دولت قزاقستان تقاضا نمودند که هرچه زود عهده‌داری خود را برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان و فعالیت آزاد احزاب سیاسی در کشور به اجرا برساند. در حالی که به قول کارشناسان این کشور، با وجود اجرا کردن این همه عهده‌داری‌ها در قزاقستان نظام قوی پرزیدنتی باز هم باقی می‌ماند، یعنی که همه کار را باز پرزیدنت اجرا می‌کند و هر طوری که می‌خواهد. با نگاه به این موضوع همکار ما نصیب جان امانی از الماتی گزارش می‌دهد.
در آغاز 17 اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اظهار کرد که کشورش در مسائل دموکراتیکانه جامعه بعضی تغییرات ها را به قانون وارد خواهد کرد. چنین بیانیه سروری قزاقستان هرچند شعله امید را در قلب های نمایندگان کشورهای گوناگون منور کرد، ولی برخی از آنان به چنین تغییرات در قزاقستان که سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را در سال 2010 بر عهده خواهد گرفت، چندان اعتماد ندارند. زیرا به گفته آنان، هرچند در اجلاس گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید، قزاقستان در این رابطه گذاشتن گام های نوی را وعده داده بود، ولی تا به امروز کاری را در مسائل دموکراتیکانه جامعه انجام نداد. از این خاطر در روز سوم اجلاس آستانه، نمایندگان هیئت پارلمانی ایالات متحده آمریکا، از جمله کنگرسمن آلسی خاستینگ نیز اظهار کرد که آنان به شبهه سروری قزاقستان را به این سازمان در سال 2010 جانبداری کردند و میکنند، ولی برای کشور آنها بس مهم است که قزاقستان همه آن مکلفیت‌هایش را که در مادرید قبول نموده بود به اجرا رساند. سناتور بنجامین کاردین نیز تاکید کرد که قزاقستان باید در نوبت اول آن مکلفیت‌هایش را که در بخش حقوق انسان و فعالیت احزاب سیاسی قبول نموده بود باید اجرا کند. و در این رابطه افزود: سناتور بنجامین کاردین تاکید کرد که یکی از مکلفیت‌های قبول نموده قزاقستان این بود که آنان باید اصلاحات سیاسی را راه اندازی می‌کردند که طبق آن احزاب سیاسی آزادانه و در رقابت منصفانه برای حاکمیت مبارزه نمایند. من چنین نمی‌حسابم که این شرط‌ها اجرا گردند و ما بی‌صبرانه انتظار هستیم که اصلاحات را در این مورد در سال 2008 ببینیم. ولی برای فعالیت آزاد احزاب سیاسی در قزاقستان کدام مانعه ها را از بین برد و چیگونه شرایط باید به وجود آورد؟ هنگام پاسخ دادن به این پرسش، پیتر سوایک، معاون رئیس حزب دموکراتی آزاد، تاکید کرد که مانعه ها زیادند، ولی در نوبت اول باید در این راه سه وظیفه مهم را انجام داد.
پرزیدنت و
нужно поменять порядок формирования избирательных комиссий, чтобы все партии в них были представлены.
وخوی سوایگ اصوار کرد که قبل از همه باید طرز سازماندهی کمیسیون انتخاباتی را تغییر داد تا در آن هم احزاب سیاسی نمایندگی کرده توانند. سانیان ثبت نام احزاب را ساده تر کرده، شرط شماره اعضای حزب را که 50,000 نفر از کاهش باید داد و نهایت هنگام انتخابات مانعی 7% را جهت شامل شدن به پارلمان به 5 و حتی 3% پایین کرد.
третье это 7% барьер по входу в парламент превратить хотя бы в 5 а лучше 3%.
به گفته آقای سوایک، در حالت صادقانه اجرا کردن این شرط ها که مخالفین سال هاست برای آن تلاش دارند، در کشور دموکراتی به اندازه جان می گیرد. برای سیاستشناس دوسیم صدپایف چندان اعتماد ندارد که حاکمیت این مکلفیت هایش را جهت تقویت روند های دموکراتی پر را اجرا خواهد کرد.
کازاخستانسکی власти, они все-таки попытаются принять определенные меры в рамках либерализации только в ограниченном масштабе.
آقای صدپایف میگوید که حاکمیت قزاقستان در چهارچوب اصلاحات سیاسی بعضی تدابیر میاندیشند ولی بسا به مقدار محدود تا این به حاکمیت شدید پرزیدنتی موجوده خلل وارد نسازد زیرا برای به وجود آوردن چنین طرز اداره حاکمیت در کشور وقت زیاد صرف گردید و من چنین نمیحسابم که رئیسی دوره قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یک سال سیستم سیاسی قزاقستان را بسا دیگرگون کرده اون را بیشتر دموکراتی میسازد.
очень сильно изменит политическую систему Казахстана, сделать ее более демократической.
به گفته آقای صدپایف این تدبیر کشورش در مسئله راه اندازی اصلاحات سیاسی شبیه خواهد گردید به ترمیم ظاهری بنا و رنگ و نمود دیگر بخشیدن به آن ولی در این مورد پایبست آن بنا چون پیشتر بی تغییر باقی خواهد ماند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
تقاضای سناتوران آمریکایی از مقامات قزاقستان در رابطه با بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان و فعالیت احزاب سیاسی این کشور. ادامه مجله شومگاهی را میشنوید. ملتگرایی و عداوت قومی در روسیه طی سالهای اخیر به کرد افزایش یافته است. حامیان حقوق بشر میگویند که طی 5 سالی روان بر 5 سال 5 ماه سالی روان بر اثر حمله های سکنخیت های و سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 کس مجروح شدند. برای قیاس سال 2007 حمله های عضو گروه های ملتگرای روس منجر به هلاکت 80 نفر شده بود.
سبب های افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه چیست؟ چرا بیشتر از همه مهاجران کاری از آسیای مرکزی مورد حمله ملتگراها قرار می گیرند و آیا حکومت روسیه برای جلوگیری از این جنایات سنگین از اقدام کار می گیرد؟ بخش تاجیکی رادیو آزادی تصمیم گرفت است با تهیه سلسله گزارش در این ارتباط به این سوال ها پاسخ پیدا کند. حالا بخش اول این سلسله گزارش را در تهیه همکار ما سید قاسمی قیامپور می شنویم.
کمالا از ضربه سخت و ناگهانی جوان روی فرش مرمرینی مترو افتاد. او هنوز به خود نامده نفر دیگر او رو از روی فرش بالا کرد و جوان اولی با مشتهای آهنین سر و رو و بدن کمالا را هدف ضربه های نو قرار داد.
دو مرد از عقیب اومده مرا و توکوب کردند. این تماما نوگهانی رخ داد. اونها اول چشمی راست بعد بینی و جوغی مرا زده شکستند. من بیهوش شدم. من کاری نادرست نکرده بودم. اونها با من برای اون حمله کردند که روسری داشتم.
کمالا خانمی ازبکستانی مقیم مسکو یاد ندارد که چی گونه او را به بیمارستان انتقال دادند. او فقط بعد از 4 روز به خود آمد و جراحت هایش را سنگین و جدی دریافت. آنقدر سنگین و جدی که به گفته طبیبان به جز جراحی سر و رو علاج دیگر باقی نمانده است. و اما با وجود این کمالا شکر میگوید زیرا او چون دیگر خارجیان و نمایندگان اقلیت های ملی روسیه خوب می داند که همه ساله از این گونه حمله های ملتگرایان روس ده ها نفر کشته می شوند. به اطلاع مرکزی سوای مسکو که جنایات بر پایه عداوت قومی را پژوهش میکند، تا 5 ماه سال روان بر اثر حمله های سکینهد ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولین مرکز میگویند که سال گذشته حمله های سکینهد ها منجر به هلاکت 80 نفر شده بود، یعنی افزایش عداوت در برابر بیگانه ها در روسیه بر الان نمایان است. از سوی دیگر گالینا کاژونیکوا، معاون رئیس سوا میگوید تعداد اصلی کشته شدگان از ارقام رسمی خیلی بیشتر است.
57 نفر، این رقم است بسا دور از واقعیت. حالا دریافت اطلاع بسا دشوار شده است. ما هنوز سال گذشته نوشته بودیم که مشکلی دریافت اطلاعی موجود است و اما امسال تا کجا دشوار بودنی دستیابی به این گونه خبر را من حتی بیان کرده نمیتوانم. این اطلاع به رسانه های خبری نمیرسد. مقامات حفظ حقوق اصلا یگان اطلاع نمیدهند.
شوروی سابق نجات پرستی و عداوت قومی رو روپوش و از همه گونه ظهوری آن جلوگیری میکرد. دوستی خلقها و اینترنسیونالیزم از شعارهای اصلی حزب حکمرانی کمونیست محسوب میشد. و اما شکست شوروی اژدهای عداوت قومی را از زندان ایدئولوژی رها کرد. تلاش های احیای خودشناسی و غرور ملی روسها همراه با شروع مهاجرت از دیگر کشورهای سابق شوروی به روسیه آتش نجات پرستی را فروزان کردند و این آتش تا امروز هزاران نفر را به کام خود فرو کشیده است. تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که تمام این سالها مقامات روسیه برای حل این مشکل قریب که کار انجام ندادند. منقدان حکومت روسیه می گویند که مقامات برعکس به آتش عداوت قومی روغن می ریختند و به حیث نمونه حمله گسترده بالای گرجی ها در واکنش به بازداشت چند افسر جاسوسی روس از سوی تیفلیس و از بازارها رانده شدن خارجیان را دلیل می آورند. ضمناً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن وقته روسیه اخراج شهروندان قفقاز و آسیای مرکزی از بازارهای کشور را چون دفاع از منافع مردم بومی ارزیابی کرده بود. همزمان دادگاه های روسیه نیز از بازرسی پرونده ها با اتهام برانگیختن عداوت قومی پرهیز میکردند و اسکینهد های روس را اساساً در اوباشی عیبدار میدانستند.
بخش اول از سلسله گزارش افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود و در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور. در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند ایالات متحده آمریکا مورد قاچاق اسلحه قدیمی بازداشت شده است، اما مقامات تاجیکستان گفته است در رابطه با این در مقابل شهروند آمریکا پرونده جنایی باز نشده و نیز به جوابگری جنایی کشیده نمی شود، ولی سلاح کشف شده میراث فرهنگی عنوان می شود. موضوع را ناصر جان معمرزاده همکارم در شهر قرغان‌تپه ادامه می دهد.
شهروندی ایالات متحده آمریکا هنگام قاچاق اسلحه مشکتی گرانبها از خاک تاجیکستان مورد بازداشت قرار گرفته است. در دیدبانگاه گمرکی پنج پایان ناحیه قمسنگیر هممرز با جمهوری اسلامی افغانستان برای نخستین بار از حادثه قاچاق غیرقانونی اسلحه دراز عمر تاریخی از سوی یک شهروندی آمریکا جلوگیری شد. هرچند مقامات نفر بازداشت شده را به جوابگری جنایی نکشیدند، اما از روشنسازی هویت وی خودداری می‌ورزند. جمعخان رجبف رهبری دیدبانگاه گمرکی پنج پایان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت اسلحه مشکتی از بهاج سبکروی شهروندی آمریکا مصادره شده دارای تاریخ طولانی بوده و بر اساس قوانین تاجیکستان ثروت فرهنگی ارزیابی می شود.
یک مشکت گرفتیم پیستالتون دور پیشایکو انتیکواری اتایو طرف میخواست بگذارونه، از افغانستان میخواستن آمریکا برن و به یگون اوجت به یگون چی بوچو یادگاری تاریخی سوای کوخه قیمتی فرهنگیم چی به اوجت بود.
جمعخان رجبوف رهبری دیدبانگاه گمرکی پنج پایان افزود اسلحه مشکتی مصادره شده منسوب به اواخر قرن 18 و اوایل سده 19 بوده است. حادثه جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی از جانب شهروند آمریکا در حال صورت گرفته است که ایالات متحده و سفارتخانه این کشور در دوشنبه به خاطر حفظ میراث نیاکان و ثروت‌های فرهنگی زندگی و طبیعی تاجیکستان همساله مبالغ اختصاص می‌دهند و هم دفتر مطبوعاتی سفارتخانه آمریکا در دوشنبه می‌گوید از بقای حادثه مربوط به قاچاق اسلحه مشکت از جانب شهروندی آن کشور تنها از طریق رسانه‌های خبری تاجیکستان خبر یافته است. نگین علی و کارمندی دفتر مطبوعاتی این سفارتخانه می‌گوید
سفارت این آدم را نمیشناسد تماما. همون با یکون معلومات ندارن. این آدم را نمیشناسد کی باشد خودش.
در همین حال به اطلاع مقاماتی خدماتی گمرکی خطلان شهروند قاچاقبری آمریکا پس از اینکه به مجازات ماموری کشیده شد و 350 سومانی مدل 101 دلاری آمریکایی به باج تاجیکستان جریمه سپرد آزاد گردید و به ایالات متحده برگشت.
بازداشت یک شهروند آمریکا با اتهام دست داشتن در قاچاق سلاح قدیمی گزارشی از همکار ما ناصرجان مامورزاده بود. اما حالا یک گزارش فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر می‌دهد که 8 یادگاری معماری کشورش اخیراً شامل فهرست جایزه یونسکو گردید و این موضوع را در گزارش در دوشنبه همکار ما سیاف میزرا پیگیری کرد و حالا گزارش او را در این باره می‌شنویم.
اخیراً پس از 2 سال پافشاری فهرست جایزه یونسکو یا صندوق فرهنگ سازمان ملل متحد حامل 8 یادگاری معماری تاجیکستان شد. جلسه مشورت باستانشناسان پیرامون وارد کردن یادگاری های معماری کشورهای آسیایی مرکزی و چین به این جایزه در شهر سیان در سابق پایتخت امپراتوری چین و اساسگذار راه ابریشم معروف دایر شده است. مظفر عزیزی رئیس بازرسی فرهنگی و حفظ یادگاری های معماری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و نماینده هیئت کمیسیون تاجیکستان در این جلسه میگوید با فهرست مدعیان جایزه ویژه یونسکو معمول و مشهورترین یادگاری های معماری و باستانی تاجیکستان شامل شدند.
پیشنهاد ما از جمهوری تاجیکستان من یادگاری های پنجکنت قدیم، بونجیکات یعنی مرکز استرافشان قدیم، قلعه حصار، اجینت تپا در ناحیه وحش، مدرسه خواجه مشهد در ناحیه شهری طوس، یعنی معبد تخت سنگین در ناحیه قبادیان، قلعه هولبوک از ناحیه واسه و قلعه همچون از ناحیه ایشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود.
ویژگی یادگاری های معماری تاجیکستان همین است که بونجیکات سرازم پنجکنت قدیمه، هولبوک، قلعه حصار، تخت سنگین، اجینه تپا و کاخ یمچوک ایشکاشیم در سه شاخه یک راه بزرگ ابریشم مستقر بودند.
ما برای چی مخصوص همین ها را گرفتیم؟ برای که این از همه یادگاری های نمایان ترینی می باشند که به واسطه در همین شاخه بزرگ ابریشم جای داشتند.
و اما شامل فهرست مدعیان جایزه یونسکو بودن به معنای پیروزی در این آزمون نیست، ولی آقای عزیزی میگوید تنها همچون آثار معماری شاهراه ابریشم قبول این 8 یادگاری به جایزه مزبور نخستین گام در راه شناخت ارزش بلند یادگاری های باستانی تاجیکستان محسوب میرود. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شامل فهرست جایزه یونسکو گردیدن 8 معماری تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. با این مطلب شنونده ارجمند به پایانی ساعت سوم به پایانی مجله امروز شامگاهی 1 ایولی سال 2008 میلادی میرسیم و طول این مدت من شما را کیوم مرسیتو از پراگ
و من براد یوسفی در دوشنبه همراهی میکردیم و تا صحبت های دیگر با شما خدا حافظی میکنیم. وقت خوش.
I see you.